به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما عزیزانم باشم. روز عید قربان هست، یکی از اعیاد بسیار بسیار مهم مسلمانان. دوستان زیادی درخواست داشتن که یک ویدیویی در مورد عید قربان بذاریم. ما قبلا هم ویدیو در مورد عید قربان گذاشتیم، در واقع اعتماد به رب یک نام یک فایلی هست تو سایت abbasmanch.com، اگه ندیدید حتما ببینیدش، پیام در واقع قربانی کردن حضرت ابراهیم. ولی گفتم که بیایم یک فایل جدیدی بذاریم و یه توضیح دیگه ای از یک زاویه دیگه ای قربانی کردن رو با هم بررسی کنیم. قبلا هم گفتم شخصیت بسیار بسیار جذاب برای من توی قرآن حضرت ابراهیمه. البته نه فقط برای من، بلکه برای خداوند هم خیلی جذاب بوده و خلیل الله، رفیق خداست و همه جا خداوند در قرآن ابراهیم رو به عنوان اسوه و الگو قرار داده. بارها و بارها به پیامبر اسلام و به دیگر پیامبران گفته پیرو آیین ابراهیم باشید که او موحد بود و مشرک نبود. در واقع وقتی میخواد در مورد ابراهیم صحبت کنه، خداوند مهمترین ویژگی حضرت ابراهیم رو موحد بودنش قرار میده. این حالا تو بحثای توحید عملی، بازم فایل هایی رو آماده کردم به نام توحید عملی، چندین و چند قسمت سایت abbasmanch.com، اگه اونا رو هم ندید حتما ببینید. تو قسمت دانلود ها میتونید قشنگ انتخاب کنید اون در واقع سریال و اون موضوع رو. بسیار بسیار تاثیرگذاره و من در واقع توحید رو از حضرت ابراهیم یاد گرفتم. حالا توی بحث قربانی کردن که حالا یه داستان مفصلی داره، نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام بگم که وقتی که من به قربانی کردن، کاری که حضرت ابراهیم انجام داد یا در واقع رفت که انجام بده، و البته که خداوند گوسفندی رو براش فرستاد و گفت از امتحان سربلند بیرون اومدی، وقتی به این فکر میکنم به پرداخت بها برای رسیدن به هدف فکر میکنم. یعنی این خیلی بلده برای من که من اگر یک هدف بزرگی دارم، اگر میخواهم بشوم خلیل الله توی داستان حضرت ابراهیم، اگر میخواهم بشوم خلیل الله، قربانی که باید پرداخت کنم، بهایی که پرداخت کنم به همون نسبت بزرگه. حالا توی هدفهای دنیای مادی من میخوام استفاده کنم ببینم که آقا از پیام ابراهیم چطور میتونم توی زندگی روزمره‌ام استفاده کنم. گفتم بهتون من قرآن رو هم وقتی که مطالعه میکنم بیشتر به این فکر میکنم که چه استفاده میتونم امروز ازش بکنم، چه استفاده میتونم تو زندگیم ازش داشته باشم. یعنی چطور میتونم به صورت پرکتیکال، به صورت کاملا کاربردی و عملی ازش استفاده کنم. و هر آموزشی که من به شما میدم و هر آموزشی که به خودم دادم، اول و آخرش این بوده که آقا چطور به عمل برسه، چطور میتونم ازش استفاده کنم. یعنی هیچ وقت دنبال حرفای قشنگ نبودم و هیچ وقت هم دنبالی نبودم که یه سری چیزایی بگیم که برای فقط اون دنیامون باشه. نه، این دنیا و امروز بشه ازش استفاده کرد و نتیجه گرفت. توی داستان حضرت ابراهیم و داستان قربانی کردنش این پیام که آقا یه هدف بزرگی داری، چقدر حاضری بها براش پرداخت کنی؟ من اون موقع که کارم رو شروع کردم، موقع که بندر عباس بودم، نشستم هدفامو نوشتم، یه سری هدفامو نوشتم. یکی از اون اهدافم این بود که بتونم تو زندگی آدم ها تأثیر مثبتی داشته باشم و توحید رو گسترش بدم. بعد اومدم نوشتم توی در واقع یه کاغذی، اومدم نوشتم، بعد این کاغذ رو چارتا کردم، یه گردنبندی داشتم، شاید دوستانی که از قدیم با من بودن یادشون باشه، و این گردنبند یه کیف کوچیکی بود در واقع که گردنبند میشد. توی اون کیفه من این کاغذ رو گذاشته بودم و دکمه داشت درش میبستم و هر بار نگاه میکردم که هدف من چیه و پایین هدفم نوشتم که حاضرم چه بهایی براش بپردازم. یعنی هدف رو مشخص کرده بودم و برای یادآوری به خودم نوشتم که حاضرم چه بهایی براش بپردازم. و اون موقع من نوشتم حاضرم جونمو براش بدم، جونمو براش بدم دیگه، بالاترین چیزی که داشتم دیگه، بیشترین چیزی که آدم داره جونشه دیگه، بالاتر از جون که دیگه نداریم که. خب یعنی شما ثروتت هم بدی باز جونت هست، شما اعتبارت هم بره باز جونت هست. من میگفتم نه آقا، من حاضرم تا مرگ، تا جونمو برای این هدفم بدم. و توی موقعیت‌های مختلفی شرایطی پیش اومد که من باید انتخاب می‌کردم که چقدر حاضرم برای، آیا واقعاً حاضرم برای این هدف این بها رو پرداخت کنم، و در عمل من ثابت کردم که آره حاضرم. یعنی شرایطی پیش اومد و مسائلی پیش اومد که من گفتم آقا اشکال نداره، من میرم، اگر کشتم بشم در این راه من اوکیم باهاش. خب حالا برسیم به مباحثی که توی دوره هام تو آموزشم خیلی درمانی صحبت کردم و هر روز احساس میکنم اهمیتش داره بیشتر میشه و هر روز میفهمم که خیلی از افراد، بچه خیلی منظورم 99% از افراد این قضیه رو درک نمی کنن که آقا تو یک هدفی داری، این آرزویی که داری باید مشخص کنی که حاضری چه بهایی براش بپردازی، به اندازه‌ای که بها برای هدفت میپردازی به هدفت میتونی برسی. حالا بریم سراغ چه بهایی. بها منظورم فقط بهای مادی نیست. ببین من اون موقع که میخواستم در واقع زندگیمو تغییر بدم، من فهمیدم که باید افکارمو کنترل کنم. فهمیدم یه چیزی که خیلی خیلی توی در واقع افکار من تأثیر منفی میذاره فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونن، کلاً تلویزیون، اخبار، هر چیزی که به تلویزیون ربط داشت. بعد من اومدم گفتم که آقا من حاضرم برای رسیدن به هدفم هرگز تلویزیون نگاه نکنم. حالا یه موقعی آدم توی جایی میشینه یه مهمونی از تلویزیون روشن نگاه میکنه، چشمش میفته بهش، ولی این که دیگه خودم تو خونه تلویزیون داشته باشم یا بشینم تلویزیون نگاه کنم و گذاشتم به عنوان یکی از بهایی که برای رسیدن به هدفم میخوام بپردازم. و من رفتم، الان چند ساله، الان 15 سال شاید بیشتر که من تلویزیون نگاه نکردم، مگر اینکه شرایطی باشه که جایی باشم که چشمم بهش بیفته، ولی اینکه بشینم مثلا بزنم اخبار نگاه کنم، مثلا تلویزیون، برنامه تلویزیون نگاه کنم. حالا تو امریکا که خب حالا کلا اصلا نمیدونم چه شبکه‌های تلویزیونی هست، اصلا نمیدونمشون، اصلا هیچ وقت حالا امتحانش هم نکردم. اما تو ایران یادمه که چه محتوایی تو تلویزیون پخش میشد دیگه. یکی از اون چیزایی بود که من فهمیدم آقا برای کنترل ذهنم نیاز دارم که نگاهشون نکنم. اومدم دوباره توی انتخاب افراد، یه سری آدم‌ها دور و بر آدم هستن که وقتی آدم میخواد تغییر کنه میبینه آدم‌های مناسبی نیستن. توی انجمن معتادان گمنام وقتی یک فردی بیماری اعتیاد داره و میخواد پاک بشه، بهش میگن 3 تا چیز رو باید حذر کنی ازش، باید دور کنی از خودت: 1 توپ بازی، 2 هم بازی، 3 زمین بازی. خب یعنی اینا رو باید دور کنی، این بهاییه که برای رسیدن به هدفت میخوای بپردازی، باید دور کنی، نباید ببینی. منظورشون از توپ بازی چیه؟ مواد مخدر. میگن اگر شما هر چقدر پاک شده باشی ولی اگر یه جایی مواد ببینی، دوباره اون وسوسه ها و اون هوس ها ممکنه سراغت بیاد. پس بنابراین جایی نباشه، موادی رو نگه ندار پیش خودت، یا جایی نباش که مواد مخدر رو ببینی که نکنه هوس کنی. همبازی اون کسیه که قبلا باش مواد مصرف میکردی، میگن اونم نباید ببینی دیگه، چون اگر اونو ببینی دوباره اون میتونه رو تأثیر بذاره بری سراغ مواد، اونم نباید ببینی. خب و اونم بهایی که باید برسن هدفت بذار اگه میخوای پاک بشی. مورد سوم که میگن باید بذارش کنار و ازش دوری کنی و ازش اعراض کنی و نبینیش و بهاشو باید بپردازی، زمین بازیه. اون جاهایی که قبلا مواد مصرف میکرد، خونه حالا یک فرد خاصی بوده، یه خرابه ای جایی بوده، یه باقی، یه جنگلی، یه جایی بوده، میرفتی اونجا مواد مصرف میکردی، اونجا هم نباید ببینی، چون اگر بری توی اون محیط دوباره ممکنه اون هوس ها سراغت بیاد. خب یه همچین مثالی میخوام بذارم برای رسیدن من به عنوان در واقع فردی که میخواستم به هدفم برسم، این بها رو پرداختم. یه سری آدما رو از زندگیم حذف کردم، یه سری آدما بچهای خیلی خوبی بودن، آدمای خیلی خوبی بودن، ولی مقایرت داشتن برای رسیدن به هدف من و باید حذف میشدن دیگه. هیچی کار نداشتم با اینکه مثلا خوش میگذشت باشونا، ولی ترجیح من این بود، گفتم آقا من بها میپردازم، اگر آدم خوبی تو زندگیم نباشه ترجیح میدم تنها باشم، ولی با آدمای نامناسب که افکار نامناسب دارن و در واقع آدمو گمراه میکنن، در مورد بدبختی و مشکلات و منفی نگری و این مسائل صحبت میکنن، یا آدمایی هستن که خیلی مسائل سیاسی دارن و بحثای چرت و پرت سیاسی الکی همیشه دنبال میکنن یا هر چیز شبیه، من بعد با اینا کار نشم. یا آدمی که مثلا چه میدونم مواد مصرف میکنه، یا آدمی که مثلا چه میدونم شرط روحی خوبی نداره، حالش خوب نیست، از بودن باهاش چیز یاد نمیگیرم، بهتر نمیشوم، به پیشرفت من کمک نمیکنه، کاتش میکنم، بهای در واقع هدفمو میپردازم حتی اگر تنها باشم، حتی اگر تنهای 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 تنها باشم. خب دوباره این یه بهای دیگه بود که من برای هدفم پرداخت کردم. دوباره بهای رسیدن به هدفم یکی از اون بهایی که مشخص کردم که آقا من وقتی که اولین بار خواستم توی کلاس خودم توی دانشگاه یک کنفرانسی رو بدم، یعنی استاد یه موضوع رو گفته بود که آقا مثلا باید بیاید دونه دونه کنفرانس بدید در مورد اون موضوع. هر کسی یه موضوع رو مشخص کرده بود، در مورد رشته من کامپیوتر بود، در مورد موضوع کامپیوتر بود فکر می‌کنم. بعد من اولین بار که رفتم این کارو انجام بدم دست و پام میلرزید به حدی که احساس میکردم که مثلا استخونای پام، زانو، مفاصل زانوم الان خالی میکنه، من میفتم زمین. خب در این حد. و بعد گفتم آقا من میخوام بتوانم که صحبت کنم، چه کار کنم؟ اعتماد به نفسم بره بالا چه کار کنم؟ مهارتم بره بالا چه کار کنم؟ تواناییم بره بالا چه بهایی رو باید براش بپردازم؟ چه بهایی رو باید براش بپردازم؟ یه هدفی دارم، بعد مشخص کنم چه بهایی میخوام بپردازم و بپردازمش بهاشو. گفتم که میرم تو 30 تا از کلاس توی یه بازه یه ماهه، گفتم تو یک ماه میرم تو 30 تا از کلاسای دانشگاه، کلاسای غریبه که استادش رو نمیشناسم، دانشجوش هم نمیشناسم. خب میرم در میزنم و اجازه میگیرم از استاد. یه متن رو آماده کرده بودم، یک موضوع رو آماده کردم در مورد قانون جذب، میرم و اینو مثلا به دانشجوها میگم. نمیدونید چه استرسی ایجاد میکنه. نمیدونم میتونید تصور کنید که شما برید توی دانشگاهی غریبه، استاد غریبه، در واقع دانشگاه خودمون بود ولی کلاسای خودمون نبود. حتی ما کاردانی بودیم داشتیم میخوندیم، اونا کلاسای کارشناسی بود و ارشد. خب یعنی اصلا حتی همسن ما هم نبودن، توی در واقع لول ما هم نبودن. تصور کنید برید در بزنی، استاد نمیشناست، دانشجو هم نمیشناستن و بگی که استاد اجازه است من یه صحبتی با دانشجو داشته باشم و اونم به طرز معجزه آسایی قبول کنه وقتی که تو حرکت میکنی، به طرز معجزه آسایی. تمام اساتیدی که من رفتم و در کلاسشون زدم و ازشون درخواست کردم بدون استثنا قبول کردن. تا جایی که یادم میاد 99% مطمئنم همشون قبول کردن. خب ولی اگه یه دونشون هم قبول نکرده باشه مشکل نداره، من ادامه میدادم، من بهای رسیدن به هدفم میخواستم بپردازم. و توی 30 تا کلاس رفتم، تصور کن چه استرسی بادم وارد میشه. و نمیرفتم 2 دقیقه صحبت کنم، ما 2 ساعت صحبت میکردم. یعنی فکر نمیکردم 2 ساعت بشه، ولی دیدم که مطالب همینجوری میاد از درونم داره تراوش میکنه و میاد و میگم و کل وقت کلاس استاد میرفت. و بعد وقتی که یعنی همه همینجوری نگاه میکردن، من همه صحبت ها رو میکردم و بعدش استاد تشکر میکرد و حضور غیاب میکرد. همین، یعنی کلاس دیگه تموم شده بود. این بهایی بود که من برای توانایی صحبت در جمع پرداختم، که من تو دوره عزت نفس برای اون دوستانی که یه ذره نگران حرف مردمن، نگران نظر مردمن، نمیتونن خودشونو ابراز کنن، من تمرین دادم که آقا برید توی جمعای کاملا غریبه و بیایید یه آگهی بازرگانی از خودتون، بیایید خودتون رو معرفی کنید به عنوان یک در واقع یک فردی که چه توانایی هایی داره. و این یکی از سخت ترین تمرینایی برای هر کسی که میخواد انجامش بده، ولی اگه میخوای اعتماد به نفست بره بالا باید بتونی این کارو انجام بدی. خیلی از بچهای دوره عزت نفس نوشتن که آقا من در واقع مثلا 500 بار رفتم که این کارو انجام بدم توی اسکای مترو یا توی خود مترو، بعد دیدم نمیتونم، بعد برمیگشتم، بعد به خودم دریوری میگفتم آقا تو باید بتونی این کارو انجام بدی، و دوباره رفتم و دوباره نتونستم و دوباره ادامه دادم، امتحان کردم تو تونستم برم توی مترو و مثل این دستفروشایی که تو مترو میفروشن گفتم آی ملت من یک استادی دارم به من گفته که بیام یه تمرین انجام بدم، میخوام یه تمرین آگهی بازرگانی داشتم خودم رو معرفی کنم، همین، فقط همین. و میگفت نمیدونی چه فشار روانی رو من بود، داشتم له میشدم زیر فشار، ولی این کارو انجام دادم. و بعد از اینکه من از در مترو اومدم بیرون، من یه آدم دیگه بودم، من 100 سال جلوتر از قبلم بودم. این اون چیزیه که من در مورد قربانی شدن بهش فکر میکنم. خب و خب این بهایی بود که من پرداخت کردم برای درکم، برای اینکه بفهمم اصول پیشرفت و موفقیت رو. من گفتم چه بهای دیگه ای باید براش پرداخت کنم؟ گفتم باید بشنم مطالعه کنم. منی که اصلا یه صفحه کتاب میخوندم خوابم میگرفت. بالای 500 کتاب تو حوزه موفقیت من خوندم، اون موقع که ایران بودم. یعنی اونایی که تو سمینارهای تندخانی من اومدن میدونن که من میومدم میگفتم آقا چه کتابی تاثیرگذارترین کتاب زندگیتون بوده؟ تقریبا 90% هر کتابی رو که افراد میگفتن من خونده بودم و میتونستم براش کنفرانس بدم همون لحظه و میدادم، فایلاش هم هست. خب این دوباره میخوای به هدفت برسی، بهاشو انتخاب کن و بپرداز، بهاشو بپرداز. چقدر میخوای؟ حالا تو بحث مهاجرت، من میخواستم در واقع پیشرفت کنم، من میخواستم از نقطه امنم برم بالا. توی بندرعباس بودم 8 سال کار کردم، از راننده تاکسی و از فلان، 8 سال بندرعباس بودم، از قم اومده بودم بندرعباس و 8 سال بندرعباس بودم و از صفر مطلق. حالا فیلماش هم هست توی در واقع به رویاهایت باور داشته باشید، فایلایی که تو سایت abbasmanch.com هست که دیدید ما توی خونه، توی اتاق، توی خونه زندگی میکردم که 4 تا خانواده زندگی، یعنی 4 تا اتاق داشت، تو هر اتاق یه خانواده زندگی میکرد، یه 15 20 نفری بودیم. همون آشپزخونه و دستشویش هم مشترک بود بین تمام این 15 20 نفر خانواده. من تو اون وضعیت رفتم بندرعباس. وقتی که خواستم بیام بیرون، یه خونه اجاره کرده بودیم، جای خیلی مناسبی بود، همسایه خیلی خوبی داشتیم، یه زندگی مناسب، یه شرایط مناسب، ماشین فلان، و من ماشین رو کسیم گذاشتم اونجا، یه جورایی هدیه دادم، ولی وسایل خونه رو کامل هدیه دادم به یه زوجی که تازه ازدواج کردن. یه چمدون برداشتم، من در مورد بها پرداختن دارم صحبت میکنم. گفتم آقا من بهاشو میپردازم برای اینکه پیشرفت کنم، برم از منطقه امنم خارج بشم، چون منطقه خیلی خوبی بود اونجا. من داشتم حقوق میگرفتم بدون اینکه برم سر کار. داستاناشم گفتم که چرا شرکت ما داشت به من حقوق میداد ولی من سر کار نمیرفتم. دو سال آخر کارم اونجا اینجوری، من سوپروایزر شرکت نفتی بودم و اونا بارشون توی اسکله گیر کرده بود و نمیدونستن چه اتفاقی میخواد بیفته و داشتم من حقوق میدادن که من فقط اونجا باشم و فکر میکردن که مثلا ممکنه یه هفته بعد یه روز بعد مشکل حل بشه، ولی حل نشد و دو سال حل نشد و داشتم من حقوق میدادن. من تو اون شرایط با دو تا بچه 3 ساله و 3 ماهه، اونایی که بهونه دارید نه دیر شده، زن دارم، بچه دارم، چی جوریه فلان اینا، من همه این بهار رو پرداخت کردم. اونایی که عباس منش الان دارید میبینید، بذارید بگم چه بهایی پرداخت کردم برای اهدافم. من همیشه گفتم من زجر نکشتم برسم به اهدافم، من لذت با عشق بها رو پرداخت کردم، من با عشق بها رو پرداخت کردم. خب و بعد اومدم با یک کیف لباس تمام وسایلم هدیه دادم و اومدیم از صفر اومدیم تهران کارو شروع کردیم. یه تیکه زمین داشتم، دوباره بها رو پرداخت کردم. یه زمین داشتم که اونم از طریق قانون جذب خداوند به من داده بود به طرز معجزه‌آسایی. اون زمین رو فروختم، یک در واقع مبلغی دستم اومد، دادم به دوستی، گفتم آقا من می‌خوام برنامه برگزار کنم. ایشون مدیر اجرایی شد و کمک کرد و کل اون پولم برای رسیدن به هدفم دادم. حالا اون موقع باورم نمیاد، ثروت خیلی ایراد داشت، خیلی راحت پول از دست رفت، کلش رفت. یعنی من اومدم با فروش زمین اومدم تهران، کل پولش برای هزینه سالون و تبلیغات و اینا تمام شد رفت. بعدش کلی هم بدهکار شدم سر در واقع هدفم، ولی گفتم اشکال نداره، یه چیزایی بلد نیستم، یاد میگیرم، بهاشو میپردازم، پیشرفت میکنم و ادامه دادم. من که تو هیچ وقت تو زندگیم بدهکار نبودم، نه تنها کل پولمو دادم برای اینکه به بقیه بگم چجوری میتونید زندگی کنید، بلکه به خاطر باورهای نادرستم در مورد ثروت و البته شراکتی که بود و البته تبلیغاتی که بود و البته چیزایی که من قبلا گفتم، پوله که رفت هیچی. کلیم اون موقع سال 88 اینا من 75 میلیون تومان بدهکار شدم. خب و اینم قسمتی از مسیر بود، بهاش رو پرداخت کردم. باید یاد میگرفتم که نباید شریک بگیرم، باید یاد میگرفتم، درست یاد نگرفتم، جهان گوشم اون پیچون مجبورم کرد که یاد بگیرم. خب باید یاد میگرفتم که نباید تبلیغات کنی، نباید پول تو بدی برای تبلیغات، اگه ارزه داری باید خودت بدون پول تبلیغات کنی. باید یاد میگرفتم اینو، گوشم اون پیچون یادم داد. خب بعد وقتی که من اومدم بندرعباس، قبلش با اینکه تو شرکت کار نمیکردم و حقوق میگرفتم، بهای رسیدن به هدفم این بود که آقا من نباید تمرکزم دوپاره بشه، اگه من میخوام این کار رو انجام بدم باید فقط این کار رو انجام بدم. این که شرکت ما یه باری یه موقعی ممکنه به من یه جایی به من زنگ بزنه که عباس منش ما بارمون اوکی شده، کشتی اومده، چون من سوپروایزر بودم، کشتی وقتی میمد من باید بارو تحویل میدادم، من باید با ایجنت کار میکردم، من باید با سرویر کار میکردم، من باید همه حالا اسپیشال گراویتی و اینا رو در میوردن، من باید تایید میکردم، همه کارها رو من باید میکردم. خب فقط من بودم که اون کار رو انجام میدادم. گفتم که آقا اگر 1% موقعی که من نمیتونم برم این کار رو انجام بدم کشتی بشه، وقتی کشتی میمد دیگه باید میرفتم اون کار رو انجام میدم، اصلا مهم نبود که من چه شرطی دارم، باید اون کار انجام میشد. هر یه روزی که کشتی اونجا معطل میشد هزاران هزار دلار در واقع هزینه جریمش بود. گفتم آقا من نمیتونم در واقع این تعهدو بدم، درسته این دارم حقوق میدن ولی من نمیتونم. بعد من گفتم من برای رسیدن به هدفم بهاشو میپردازم و بهاش تمرکز 100% روی کاری که میخوام انجام بدم، حتی یک لحظه فکر نکنم ممکنه که اینا زنگ بزنن و من مجبور شم برم از تهران بندرعباس. و بعد رفتم به رئیس شرکتمون گفتم که من میخوام استعفا بدم توی تهران. خندید به من گفتش که بابا تو لامصب کار داری میکنی مگه که میخوای استعفا؟ تو کارم مگه میکنی که داری استعفا میدی؟ تو از چی میخوای استعفا بدی؟ تو داری مف حقوق میگیری میخوای استعفا بدی؟ بهش گفتم که آقا من یه هدفی دارم، نمیخوام اصلا حتی یک گفت، حتی به منم گفت، گفتش آقا تو برو دنبال اهدافت، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی کار داشتیم به زنگ میزنیم تو یه دقیقه پرواز بگی برو. گفتم ممکنه نتونم اون موقع این کارو انجام بدم، نمیخوام بدقول بشن، نمیخوام متحد باشم به شما. بعد از دست من ناراحت شد، گفتش که عباس منش از این در رفتی بیرون، از این در رفتی بیرون، این موقعیت موقعیت خیلی شرایط استثنایی که من برات قائل شده بودم، حقوق داشتی میگفتی کار نمیکردی 2 سال، از این در رفتی بیرون، برگشتی یه دقیقه بعدش گفتی من پشیمون شدم، من قبول نمی کنم. اما بعد من دوباره چی داری قربانی میکنی؟ حاضری تو چقدر قربانی کنی برای هدفت؟ من بهش گفتم مهندس اگر من یه دقیقه بعد چی؟ اگر من 10 سال بعد برگشتم بهت گفتم دوباره به من کار بده، توف بنداز تو صورت من، من میدونم کجا میخوام برم. عین این جمله بود که من بهش گفتم و همه تعجب کرد. تازه اون حقوق آخرش هم سر همین داستانای ناراحتیه که پیش اومد، حقوق منم به من ندادن، کلی پول ازشون میخواستم تو اون شرایط مالی سختی که من تو تهران داشتم، اونم به من ندادن. گفتم اشکال نداره، اشکال نداره، من متمرکز باشم، من زمان و انرژیمو، اینکه تلویزیون حذف بشه برای اینکه زمان و انرژیمو بذارم برای هدفم. و چیزی که منو در واقع میبینم، افراد میگن آقا چرا بخواستم، چرا پولدار نمیشم، چرا بخواستم نمیرسم، چرا فلان. بابا تو چه بهایی داری بر هدفت میپردازی؟ تو چه تمرکزی داری؟ تو 100 تا کار داری انجام میدی، تو اصلا کار، تو اصلا میتونی 2 دقیقه رو کار تمرکز کنی؟ تو میفهمی تمرکز یعنی چی؟ میدونی چه قدرتی داره؟ بعد میگی چرا نتیجه نگرفتم؟ تو این همه من صحبت کردم، من آدمی که مثالای خودمه، من کارهایی که خودم انجام دادم و نتیجه گرفتم و دارم بهت میگم، تو یه دونشو میتونی انجام بدی، خاصی انجام بدی، بعد میگی نتیجه کجاست؟ تو قربانی کردی؟ تو تا کجا؟ حضرت ابراهیم تا اینکه پسرشو قربانی کنه جلو رفت، تو تا کجا جلو میری؟ تو تا کجا جلو میری؟ تو چقدر تمرکز میذاری برای خواستت؟ تو چقدر حواس پرتی ها رو جمع میکنی؟ چقدر فوکس میکنی؟ یکی از دوستان، ایشون 20 ساله که داره تدریس زبان میکنه توی های لیول توی ایران و یکی از دانشجوی خودم بود تو دوره های من توی ایران، دختر بسیار فوق‌العاده ایه. ایشون چند ساله الان به من میگه که استاد من میخوام چیز کنم، من میخوام مثلا شروع کنم آنلاین کار کردن و مثلا محتوا تولید کنم و مثلا اینجوریش بشه اونجوری بشه و اینا. بعد من بهش مثلا یادم نیست چند سال پیش بهش گفتم آقا بعد این مسیر رو بری، این مسیر رو بری، این مسیر رو بری، این مسیر رو بری تا نتیجه بگیر، همون کاره، همون مسیری که خودم رفتم و این تعهد رو نیاز داره و این تمرکز رو نیاز داره. چند سال ایشون مثلا چه میرم 6 ماه یه بار با همکاری یه گروهی یه فایلی میذاشت و اینا و دوباره ول میشد، دوباره 6 ماه بعد 1 سال بعد یه فایلی میذاشت و دوباره ول میشد، تا اینکه شروع کرده، چند روز پیش شروع کرده با تمرکز فایل گذاشتن. بعد من مثلا فایل گذاشت تو یوتیوب، برای گذاشت لینکش برام فرستاد، گفتش که مثلا این فایل اولمه گذاشتم، یعنی دیگه بعد به حرفای من گوش کرد که من بهش گفتم آقا بعد تمرکز رو بذار، بعد خودت تنهایی کار کنی. بهش گفتم بهای رسیدن به هدفت، میخوای تو این زمینه موفق بشی، میخوای تو تولید محتوا موفق بشی، 1 خودت باید بتوانی تدوین کنی فایلاتو. حاضری این بهار بپردازی؟ حاضری قربانی بدی براش؟ سخته، بلد نیستی، نرم افزار تدوین بلد نیستی، باید بتونی این کارو بکنی، هیچ بحثی توش نیست. دو، خودت باید بتونی فیلم برداری کنی توی سریع ترین حالت. سه، خودت باید محتواتو تحقیق کنی، آماده کنی. چهار، خودت باید پابلیش کنی. پنج، خودت باید کامنت ها رو پاسخ بدی. در کل خودت باید همه کارا رو انجام بدی، نه اینکه یکی دیگه بیاد پشت دوربین وایسته تو، نه، دوربین رو ستاپ میکنی، خودت صحبت میکنی. شروع کرد، رفت تدوین رو یاد گرفت، گفت استاد من میرم بهاشو میپردازم. رفت تدوینش رو یاد گرفت، با چندین و چند نفر تو دورهای مختلف، برهای مختلف شریک بود. یعنی هر یه آدمی بود که هر کاری میخواست بکنه دنبال یه شریک میگشت، دنبال یه همپا میگشت، دنبال یه پایه میگشت. بهش گفتم این بهایی که باید بپردازی، حاضر قربانی کنی پایه رو؟ با پایه به جایی نمیرسی، تو خودت باید بتونی این کارو انجام بدی. اونم اینا همش چند سال طول کشید تا برسه به این نقطه، اونم کات کرد و بعد شروع کرد سه تا ویدیو گذاشت، هر بارم لینکاشو به من میداد، به من میگفتش که مثلا شما چه پیشنهاداتی روش داری، من پیشنهادامو بهش میدادم. گفتم خودت داری تدوین میکنی؟ گفت آره، خودم، شما گفتی خودت تدوین یاد بگیر، من رفتم تدوین یاد گرفتم در حدی که واقعا توش خوبم و واقعا هم فالوشو عالی تدوین میکرد، جوری که اصلا من بلد نیستم اونجوری تدوین کنم خودمم. و گفتم خودت داری فیلم برداری؟ گفت خودم دارم فیلم برداری میکنم، خودم دارم محتوا رو میدم، همه چیزی که شما گفتی دارم خودم انجام میدم. بعد گفتم که اینا همجوری توی چند روزه هی در واقع برام میفرستاد، من نظر میدادم روی کاراش. گفتم که حاضری 365 روز سال 365 تا ویدیو درست کنی؟ میتونی این کارو انجام بدی؟ میتونی این بها رو بپردازی؟ اگه میخوای بری بالا باید بتونی این کارو بکنی ها، باید بتونی اینقدر در واقع کارو ساده کنی که بتونی یه همچین کاری رو انجام بدی. روزی یه دونه محتوای آموزش زبان انگلیسی بذاری توی کانال یوتیوبت، میتونی این کارو انجام بدی؟ بعد جواب داد، گفت واو، عجب ایده ایه، من اصلا فکر میکنم مثلا هفته یه بار باید بذارم، ولی اگه من بتونم 365 روز سال 365 تا ویدیو بذارم، من دیگه چی میشم؟ این یه آدمیه که تو زبان انگلیسی خداوندگار زبان انگلیسیه ها، سالهای سال توی مؤسسه های اند توی تهران ایشون اساتید رو تدریس میکرد، یعنی اساتید زبان رو تدریس میکرد، نه دانشجو زبان رو. کسی که داره به دانشجو تدریس میکنه، ایشون اونو تدریس میکرد. خب بعد گفتش که آره میخوام اگه بتونم که خیلی خوبه، ولی واقعا من از صبح تا بعد از ظهر کلاس دارم و ایشون میره آموزش میده، همون سیستم آموزش اساتید و اینا رو دارم تدریس میکنم، واقعا دیگه من فقط در واقع جونم رو دارم میذارم که میتونم این فایل رو آماده کنم و نمیدونم میتونم حتی 30 روزشم یک ماه و 30 تا ویدیو آماده کنم اینا. بعد من بهش گفتم تا چقدر حاضری قربانی کنی؟ گفتم 20 ساله که تو داری تدریس میکنی برای اساتید. نتیجهش هم اینه، این چیزی که هست، من نمیدونم نتیجهش راضیت کرد یا نه، ولی اینکه اینقدر این همه سالی گفتی من میخوام بیام آنلاین، معلومه که اون نتیجه تو رو راضی نکرده. 20 سالم که اون مسیر رو رفتی، 6 ماه برو بگو آقا کلاس ملاس تعطیل، من دیگه تدریس نمی کنم، 6 ماه تمرکزی بذار، فقط از صبح تا شب کار کن که بتونی هر روز یه دونه محتوا درست کنی. بعد به من همش گفتم، گفتم ما تو سریال زندگی در بشیم، ما این کارو کردیم، ما ماها روزی یه دونه محتوا درست کردیم، یا بعضی موقع روزی دو تا محتوا درست کردیم، اونم سریال زندگی در بشیم، اونم در واقع اتفاقاتی که برنامه‌ریزی نشده رخ میداد. خب که الان نمیم 250-60 قسمت از سریال زندگی بهش آماده شده، سفر به دوری میکنه من چند قسمت آماده شده، ما این کارها رو کردیم، یعنی هرچی که من میگم کاری که خودم انجام دادم. گفتم آقا بهای رسیدن به هدفت اینه که تمرکز 100% باشه، نمیتونی هم بری کلاس کل صبح تا بعد از ظهرت بری سر کلاس، هم بیای بشینی خسته و کوفته فایلاتو آماده کنی، نمیتونی، این دوتا با هم نمیگنجه. من بلند شدم گفتم، من رفتم شرکتمو استعفا دادم برای اینکه نکنه سالی یه بار، ماهی یه بار، یه روز از من بخوام برم بندر عباس. حقوقم هم داشتم میدادن، نقطه دایره امنم هم نگه داشته بودن برام، من نمیخواستم، من حاضرم بهای برارسم برفم بلدم. تو حاضری چی رو قربانی کنی؟ حضرت ابراهیم رفت برای قربانی کردن پسرش، تو حاضری چی رو برای هدفت قربانی کنی؟ تو حاضری تا کجا بری؟ خیلی خیلی مسخره که الان تو دوره قانون سلامتی، هی یادم میاد این قربانی کردن، تو دوره قانون سلامتی طرف اومده مثلا چه من 100 کیلو وزنش بوده، تو دوره قانون سلامتی اومده، سالهای سال رژیم گرفته، نتونسته از 100 کیلو برسه به 95 کیلو، الان شده 75 کیلو تو 2 ماه با بشکن، تو 3 ماه از 100 کیلو رسیده 75 کیلو، رسیده 70 کیلو، عکساشو میفرسته، بدنش رؤیایی شده. خب بعد میگه ولی میدونید استاد یه ذره مثلا خانواده مسخرم میکنن، میگن چه صورتت چقدر لاغر شده، زشت داری میشی ها، میترسم زشت بشم. و من گفتم آقا ها، اگر تو نمیتوانی جوری که خودت داره بهت کمک میکنه، بابا تو این همه زج کشیدی 5 کیلو وزن نتونستی کم کنی، الان یه شیوهی تو دوره قانون سلامتی اومده که با بشکن داره همین جوری چربی ها رو اضافه میریزی، چربی اضافه رو میریزی پایین، عضلاتش میاری بالا، این همچین شیپیه، سلامتیت، خوروپفت، خواب، جوش صورتت، نمیدونم قارچ پوسید، مشکلاتت، نمیدونم بیماری خودیمنی، نمیدونم این همه مشکلاتی که داشتی به گفته خودت برطرف شده، و الان داری میگی که مثلا میگن صورت لاغر شده زشت میشم، تو که نمیتونی بهای رسن برفت و بردازی، نمیتونی به هدفت برسی. 2 روزه بعد تحت تاثیر افراد میگی نه خیلی زشتم، بذار برم همون سراغ همون شیوه قبلی، دوباره بشم همون وزن قبلی، به خاطر که یه وقت نگن صورت لاغر شده زشت شدی. تو نگاه کن چی برات خوبه، کی گفته تو اگه فکر میکنی لا، اگر اونا فکر میکنن صورت کشیده زشته، مشکل اونا، سرشونو بکنن تو دیوار. من وقتی که برای هدفم قدم برمیدارم، من برام مهم نیست که بقیه میگن که آقا این کار نمیدونم زشتت کرده یا فلانت کرده، یا به من که آقا خوشت نمیاد سرتو بکوب تو دیوار، من که برای تو زندگی نمیکنم. اگر هنوز نمیتوانی برای خودت زندگی کنی، یعنی این بها رو پرداخت نکنی. تا چقدر؟ ببین بچه‌ها، داستان همینه، آن چقدر که قربانی میتوانی بکنی میتوانی به دست بیاوری. خلیل الله علکی خلیل الله نشد، آتش بر ابراهیم علکی سرد نشد، علکی نشد و اسوه قرآن. بچه ها حضرت ابراهیم گفتم بهتون الگوی تمام پیامبران ها، حضرت ابراهیم تنها کسیه که به تمام پیامبران خدا میگه این آدم همونیه که مد نظر منه، این آدم همونیه که مد نظر من، از تمام امتحانات هم سربلند بیرون اومده. خب اگر که میخوای به هدفت برسی، ببین چه بهایی رو میخوای بپردازی. هنوز برات مهمه که بقیه بگن تو خوشگلی یا زشتی، یا خودت بد نگاه کنی. من سلامتی مهمه، قیافه که ممکنه یکی توپال دوست داشته باشه، یکی لاغر دوست داشته باشه، یکی قد بلند دوست داشته باشه، یکی قد کوتاه، یکی چشم آبی دوست داشته باشه، یکی چشم مشکی دوست داشته باشه. مگه من باید بیام هر روز چشممو عوض کنم که فلانی خوشش بیاد از من؟ به درک میخوام نه 100 سال سیاه، من که برای بقیه زندگی نمیکنم. اینا بهایی که من برای هر کدوم از اعضاتم پرداختم. من خیلی مسخره شدم موقع که توی مسیر رفتم، به طرق مختلف از دوست و آشنا و رفیق و خانواده، افراد بسیار نزدیک خانواده، توهین، مسخره بازی، این کارهایی که میکنی، این من فلان، این بهام، من اشکال ندارم، من بها برای هدفم میپردازم، توهین میکنم، مسخره میکنم، اشکال، انرژی میگیرم، حرکت میکنم، نه اینکه مایوس بشم. حاضری چقدر قربانی کنی؟ بنویس تو قسمت کامنت ها که آقا چه هدفی داری؟ حاضری چه قربانی براش بکنی؟ حاضری چیا رو پرداخت کنی؟ حاضری چقدر براش مطالعه کنی؟ حاضری چقدر براش قدم برداری؟ خب یعنی میخوام بگم که آنچه که ما بهش میرسیم به میزانی که میتونیم بها بپردازیم. حالا این بها من اون به خدا ما که بندر عباس بودم، تازه با این مباحث آشنا شدم، یه کلاسی بود NLP، 50,000 تومان هزینه‌اش بود. اون موقع 50,000 تومان خیلی پول بود برای من، خیلی پول بود. خب 50,000 تومان هزینه اون کلاسه بود. من بندر عباس بودم، توی مجله موفقیت دیده بودم تبلیغش. من بندر عباس بودم، اون تهران بود. فقط چون چند تا کتاب NLP خونده بودم، نمیفهمیدم NLP چیه، نمیفهمیدمش، نمیدونم چیه این داستانش. من کلاسه بودم، بریم اونجا یادش بگیریم. بعد من از بندر عباس 24 ساعت سوار قطار می شدم، می اومدم تهران، کلاسه رو می رفتم و بعد برمی گشتم. کل پولم هم داده بودم برای اون کلاسه، نه کل پولم رو داده بودم، کل انرژی و زمانم گذاشتم. 24 ساعت رفت، 24 ساعت برگشت، و هفته یه جلسه اون کلاسه بود. من می رفتم 2 روز تو راه رفت و برگشت بودم، که برم ببینم آقا داستان NLP چی هست. یعنی برای هر موضوعی که شما بگید، برای هر دستاوردی که من بهش رسیدم، من میتونم لیست کنم بهایی که براش پرداختم و چیزایی که براش قربانی کردم، میتونم لیست کنم براتون. حالا ببین تو چقدر تو این بازی تو کجایی؟ تو چقدر میتونی خودتو نزدیک کنی به حضرت ابراهیم؟ تو چه قربانیایی میخوای بدی؟ تا کجا میتونی پیش بری؟ یعنی این فایل اگر 1000 بار ببینید کمه، اگر 1000 بار گوش کنید کمه. بازم آدم تو مسیر ناامید میشه، بازم آدم یادش میره که آقا تو اگه هدفت بزرگه باید قربانیت هم بزرگ باشه ها. بندازه‌ای که قربانی میکنی، داستان هابیل و قابیل معروفه تو بحث قربانی کردن. در واقع اینا یکی رو میخواستن، قرار شد که در واقع حضرت آدم بهشون گفتش که خب برید قربانیتون رو بردارید بیارید، شما یه دختری رو میخواید برید قربانیتون رو بردارید بیارید ببینید دختر به کی بدیم. هابیل رفت ارزشمندترین دارایش رو برداشت آورد به عنوان قربانی. قابیل رفت یک شاخه زرد گندیده، نمیدونم گندم بوده جو بوده چی بوده، رفت پیدا کرد برداشت آورد اینو به عنوان قربانی تقدیم پدر کرد. پدر کیو در واقع تایید کرد؟ گفت آقا تو قربانی ارزشمندتری دادی، شما کوالیفای شدی آقای هابیل برای این دختر. و اون کینه قابیل هم به وجود اومد بعدش که زد هابیلو کشت. خب یعنی جهان داره اینجوری با ما آموزش میده. پیامبر اسلام، من این همه دمروی صحبت میکنم، آقا برای این که این آدم رو خودش کار کنه سالی 1 ماه رفت تو غار حلا برای خودش تنهایی میشه بدون موبایل ها. اینو میگم که یادتون باشه، بدون موبایل. سالی 1 ماه بری توی غار بدون موبایل ببینم چه اتفاق براتون میفته. 1 ماه چیه؟ 1 روزش هم نمیتونید. سالی 1 ماه برای این هدفش بها پرداخت، برای اینکه بفهمه قوانینو، برای اینکه درک کنه قوانین رو، برای اینکه خدا رو بشناسه، برای اینکه خودش رو بشناسه. من برای هر کدوم از کتابایی که نوشتم، اون موقع که ایران بودم میرفتم، هر بار میرفتم یه جایی توی کوهی جنگلی چادر میذارم 10 روز میموندم و کتابامو مینوشتم. کتاب رویا که رویا نیستن همینجوری بود، همیشه من این کار انجام میدم. برای اینکه یاد گرفتم از پیامبر اسلام، یاد گرفتم که آقا من باید برم یه مدتی برای خودم باشم و بفهمم خودم رو، تنهای تنها. یه سری کتاب با خودم برمی‌داشتم میبردم توی جنگل، چادر میذارم و میشستم کار میکردم روی خودم و این بها رو میپرداختم و الانم میپردازم. هر چی که لازم باشه میپردازم، هر چقدر تمرکز لازمه میپردازم برای رسیدن به اهدافم.
یه موضوع رو بگم، شما مثلا مثال میزنید از خودتون که بهای موفقیتتون رو پرداختین و من دارم میبینم، مثلا از گذشته مثال میزنید و من دارم میبینم در زمان حال شما همیشه در حال انجام این کار هستید. شاید مثالش رو نمیدید، بیشتر اون مثال رو میگه. حتی یه آخرین مثالی که تو ذهنم مونده، روی همین چوب جلوی خونه پردیس شما به من گفتین که من دارم میرم تنپا قبل از اینکه شیپ بدنتون اینجوری بشه. گفتید آقا من میرم تنپا، میخوام با تمرکز کامل بشینم قانون بدنم در بیارم، تا زمانی که من بدنم نساختم بر نمیگردم. و رفتیم.
دقیقاً. یعنی وقتی که من تصمیم گرفتم روی دوره قانون سلامتی کار کنم، گفتم آقا من میرم و تا وقتی، گفتم متریالم که کار کردم همش به زبان انگلیسی بود، یعنی همه تحقیقات من به زبان انگلیسی بود، من 1 صفحه فارسی نخوندم در موردش. خب تا وقتی که نفهمم داستان قانون بدن چیه و تا وقتی خودم نتیجه نگیرم، من از تنپا بر نمیگردم. از دادم تو پرادایس بود، اینجا بود، من تنپا بودم. خب و بعد وایستادم و ادامه دادم. حالا عکسای منو نشون میدم بهتون که من قبلش کجا بودم دیگه. الان 6-7 ماه از اون روزا گذشته، از اون موقع که من این شکم رو داشتم و این فضا رو داشتم و این موقعیت رو داشتم و این اندام رو داشتم، 6-7 ماه گذشته و من وایستادم و بهاشو پرداخت کردم برای که درک کنم هورمونا رو، برای که سیستم بدن رو درک کنم، برای که مواد غذایی رو درک کنم و بهاشو پرداخت کردم. نگفتم که آقا مثلا چه میدونم اینجوری زشته، مردم چی میگن، خوششون بیاد که من لاغر بشم، یا مثلا بگن اینجا خیلی لاغرتر شدیم. ما خیلی ها توی اینستاگرام مثلا ما همون استاد توپولمون رو دوست داشتیم، استاد خیلی لاغر شدید دیگه، تو رو خدا بسه دیگه. اون نظرشه، من باید ببینم چی برام خوبه. اون نظرشو داره میگه. و بعد اومدم وایستادم، اومدم انقدر در واقع پیاده روی نکردم به خاطر اینکه پام عرق سوز میشد، و اصلا من فکر میکردم عرق سوز شدن پا به خاطر چاقیه، در صورتی که به خاطر چاقی نبود، لامصب به خاطر مشکلات پوستی بود که به خاطر شیوه نادرستی که داشتم زندگی میکردم به وجود اومده بود، نه فقط چاقی. با همون پایی که عرق سوز میشد اومدم یه ایده‌ای دادم، یه سری شورتایی رو پیدا کردم و شروع کردم پیاده روی کردن، هی بهتر و بهتر. هر بار میومدم خونه پاهام خب مثلا خیلی دیگه زخم میشد کشاله رانم، بعد میومدم با صابونا مثلا تمیز میکردم، میذاشتم خشک بشه که یه ذره تورمش بخوابه و دوباره فردا بتونم پیاده روی کنم. و و و مسیری که رفتم بعضی موقع به خاطر شکل غذاهایی که قبلا میخوردم به شدت حواس میکردم بخورم غذای نامناسب، و به خودم میگفتم نه 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 نه، باید بهاشو بپردازی، میخوای به هدفت برسی، هدفت بزرگه، باید بتونی جلوی دهنتو بگیری، باید بتونی جلوی حواسهاتو بگیری. اولش واقعا سخت بود برام، ولی هر چقدر ادامه دادم راحتر شد دیگه، و از اونجا رسید به اینجا. یعنی میگم اصلا امکان نداره شما یک فردی رو ببینید که به یک هدف بزرگی رسیده باشه و بهاش نپرداخته باشه و قربانی نکرده باشد. نقطه سر خط. ببین تو قسمت کامنت ها بنویسید توی فایل، من گفتم با عشق کامنت های سایت عباسمن.com میخونم هر روز، بنویسید که آقا چه قربانی حاضری برای هدفت انجام بدید. هدفت چیه؟ گفتم قبلا تو بحث هدف گذاری گفتم هر سال آدم یه هدف اصلی رو برای اون سال انتخاب میکنه که اون هدف خیلی اگه بهش برسه خیلی چیزای دیگه هم درست میشه. یه هدف منطقی، یه هدفی که تکاملی باشه، خیلی از اونجایی که شما هستی دورتر نباشه که اصلا فکر کردن بشم برای سخت باشه چه برسه رسیدن بهش. و بعد بیایید قدمایی که باید بردارید رو بنویسید و بهایی که باید بردارید رو بنویسید، اگه بهای مالی، اگه بهای انرژی، اگه بهای تمرکزیه که همه توش مشکل دارن، اگه باید یه سری آدم ها رو قطع کنی، اگه باید شجاعت و ایمانتو به خداوند نشون بدی، با عشق بپرداز، خداوند پاسخ میدهد به اندازه که شما ایمان داری و بها میپردازی پاسخ دریافت میکنی. این پیام قربانی کردن اسماعیل در مورد در واقع داستان عید قربانه. اون بهاشو پرداخت و شد خلیل الله، شد الگو، کسی که من هر وقت توی قرآن داستانشو میخونم ناخودآگاه عشق از چشمام سرازیر میشه. عاشقانه این فرد تو قلب من نفوذ میکنه. این حد از توکل، این حد از توحید، این حد از ایمان و این حد از منطق. وقتی که در واقع با نمرود بحث میکنه سر داستان بوتا و سر داستان رب، خب این حد از منطق که نمرود میگه، که میگه رب تو کیه؟ میگه رب من کسیه که در واقع مرگ و زندگی دست اونه. یکی رو از زندان میاره، تق سرشو میزنه، میگه من میتونم، منم ربم، منم مرگ و زندگی، این آدم دست من، میتونستم بکشمش، میتونستم زنده نگرش دارم، سرم کشتمش. منطق ابراهیم رو ببین بعدش چی جواب میده. حضرت ابراهیم میگه خب رب من کسیه که هر روز صبح خورشید رو از شرق طلوع میده و بعد از ظهر غروب از غرب غروبش میده. تو فردا، تو که ربی، رب من این کارو میکنه، تو که ربی فردا بیا خورشید رو از غرب طلوع بده. اصلا آدم لذت میبره این حد از منطقی که برای نمرود میاره. و کل مسیری که رفته و اون خونه‌ای که ساخته که الان دیگه خانه خدا، الان توی کعبه، ببین چقدر سال بعد از ابراهیم هنوز هست و هست و هست و هست و شده جایگاه در واقع یکتاپرستی و توحید. و کارهایی که کرده، به این فکر کنید بچه‌ها، هدفتون مهم نیست که چقدر بزرگ باشه، اگر حاضر باشی قربانی بزرگی برش پرداخت کنی بهش میرسی. من هر روز فکر میکنم که آقا حاضرم برای هدفم چی رو پرداخت کنم، چه کاری حاضرم، چقدر لازمه ذهنم رو کنترل کنم. باید بتونم ذهنم رو کنترل کنم برسم هدفم، خب تلاشمو میکنم. دندازه‌ای که بتوانم قربانی بدهم، دندازه‌ای که بتوانم ذهنم رو کنترل کنم، میتونم هدفم نزدیک و نزدیک‌تر بشم. همون مطالبی که تو دورهای مختلف گفتم دیگه. عاشقتونم، کامنتتون رو میخونم. بنویسید در مورد تصمیمات این بعد از این فایل. این فایل رو بچه‌ها بارها منظورم بالای 500 بار 1000 بار گوش کنید، بهتون کمک میکنه. هر بار که گوش میکنید چیزی رو توش میشنوید که قبلا نشنیده بودید، قول بهتون میدم. چون ما خیلی راحت فراموش میکنیم، ما هممون دوست داریم شب بخوابیم صبح بلند شیم میلیاردر شده باشیم، هممون دوست داریم یه جایزه، یه ارثی، یه چیزی بهمون برسه، هممون دوست داریم که اینجوری به جایی برسیم، هممون دوست داریم که یکی ما رو تو خیابون، یه کارگردان معروف ما رو تو خیابون پیدا کنه، او چه باحال، بیا بشین بشو مثلا چم هنرپیشه اول کشور. هممون دوست داریم اینجوری فکر کنیم. اینجوری کار نمیکنه، جهان اینجوری کار نمیکنه. به خاطر خیلی راحت فراموش میکنیم، به خاطر این فایل رو بارها گوش کنید. عاشقتونم، هر کجا هستید از عزیز دلم تشکر میکنم، سپاسگزارم که مثل همیشه با عشق اینجا بود. یه نکته خیلی مهمی هم گفت، در موردش هم صحبت کردیم. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.